أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. واللعن على أعدائهم أجمعين. من نگفتم، گفتم اینو مرحوم آقای خویی گفتن، ما اینو رد کردیم. بله ما رد کردیم. ایشون گفت میتونیم بگیم تخصصا خارجه، به همین ما رد کردیم دیگه، گفتیم این حرف قابل قبول نیست. ایشون میخواست بگه در حکم تالفه، عرض به حضور شما، بنابراین اصلا مجهول المالک نیست. گفتیم نه، این اتفاقا گفتیم شاهد بر این مسئله اینه که در خود روایت حکم به لزوم تعریف بایع شده. اگر تالف بود که معنا نداشت حکم به تعریف بکنه. ما رد کردیم دیگه، وجه دوم و سوم رد کردیم، وجه اول که تخصیص باشه پذیرفتیم. خب در مورد دابه‌ای که خریداری شده و پس از ذبح علیکم السلام چیزی در شکم او پیدا شده، گفتیم چند حکم در متن تحریر ذکر شده است. یکی وجوب خمس بود، دوم لزوم تعریف، و سوم عدم اعتبار نصاب برای وجوب خمس. امام رحمت الله علیه احتیاطاً این مورد را ملحق به کنز کردند، فرمود علل احوت آنچه که در جوف دابه مشترات یافت شود یجب و فیه بعد تعریف البایع، یعنی خمس درش واجبه بعد از آنی که به بایع تعریف بشه، و بعد هم مسئله عدم اعتبار نصاب و مطرح کردن. ما در اصل احتیاط ایشون در الحاق اشکال کردیم، گفتیم اساساً اصل الحاق این مورد به کنز محل اشکاله، هرچند خمس به عنوان الفائدت و القنیمه در این مال واجب می شود. اگر این مبنا مورد قبول باشه قهرن عدم اعتبار نصاب واضح و روشنه، یعنی مبنایی که ما اختیار کردیم مسلمن طبق اون مبنا نصاب درش معتبر نیست، یه غنیمتی نصیب شخص شده میتونه مالک بشه، خمسش رو هم باید بده. نصاب فقط در بعضی موارد مثل کنز، مثل معدن، واجبه و الا در سایر موارد نصاب واجب نیست. اما طبق نظر امام رحمت الله علیه که این مورد را ملحق به کنز کردن، عدم اعتبار نصاب محل اشکاله، چون ایشون فرمود این مورد ملحق میشه به کنز. حالا ولو احتیاطاً اگر الحاق به کنز ثابت شد موضوعاً یا حکماً، بالاخره مثل کنز باید نصاب درش معتبر باشه. به عبارت دیگه نمیشه بین این دو مطلب جمع کرد. از یک طرف بگیم خمس در ما یوجد و فی جوف دابت المشترات واجبون به عنوان الکنز، یا ما یلحق بالکنز، و از طرفی بگیم نصاب درش معتبر نیست. این دو مطلب با هم قابل جمع نیست. لذا خیلی ها هم عرض بود رو شما نسبت به این مسئله در تعلیقی که بر عربه دارن به سید اشکال کردن که حالا خواهیم گفت. علی ای حال، یا باید اصل الحاق به کنز را انکار کنیم که مخترنا، اون موقع وجوب خمس طبق قاعده است، عدم اعتبار نصاب طبق قاعده است، ملکیت و لزوم تعریف طبق دلیل، طبق روایت از حضور شما همیری است، عبدالله ابن جعفر همیری، درسته؟ اما طبق مبنای امام این مشکل وجود داره. مرحوم سید هم بهرن نظرشون مورد اشکاله، چون ایشون ما یوجد و فی جوف دابت المشترات را مانند کنز موجود در عرض مشترات دانست که بحثش قبلا گذشت. گفت حالهو حال الکنز التی یوجد و فی العرض المشترات. ایشون بحث الحاق و مطرح نکرد، بالاتر از اون، یا حداقل اگر الحاقم گفته دیگه احتیاط نکرده، فتوا داده. لذا مشکل نسبت به کلام سید بیشتره تا کلام امام رحمت الله علیه. اگر قرار ما یوجد و فی جوف دابه کنز باشه، حالش حال کنز باشه و خمس به این اعتبار درش واجب باشه، دیگه سخن از عدم اعتبار نصاب معنا نداره. اما طبق نظر ما که این رو اصلا به طور کلی از مسئله کنز منقطع دانستیم، هیچ مشکلی در رابطه با عدم اعتبار نصاب وجود نداره. خب خیلی خوب، بعد میگه نه، بعد میگه نصاب درش معتبر نیست. خب وقتی میگه حالش حال کنزه، خب در این دو مورد وقتی میگه حال کنزه یعنی چی؟ یعنی ملحق به اونه؟ خب به چه عنوان؟ خب میدونم. خب آخه شما بالاخره مبنای فتوای مشهور و نظر مشهور رو ببینید، عمدتاً اینو به عنوان کنز، اولا این تو این بحث مطرح کرده، ملحق به کنز، تو اون به اصطلاح بحث قبلی هم به همین روایت عبدالله ابن جعفر استناد کرد. اصلا اونجا اتفاقا ما اشکالمون به ایشون به مشهور همین بود که اون روایت اصلا دلالت بر لزوم اون رفتی به مسئله کنز نداره، اصلا نمیتونه به عنوان دلیل ذکر بشه. بالاخره اگر ما باشیم و این عبارت ظاهر، این عبارت الحاق، حالا اگر الحاق موضوعی باشه که مشکل خیلی روشنه، اگر الحاق حکمی باشه، الحاق حکمی یعنی چی؟ یعنی اینم حکم کنزو داره، ملحق به کنزه. خب ملحق به کنز باشه، خمس درش واجبه، چرا نصاب معتبر نباشه؟ چون نوعاً اینا این خمس رو به عنوان کنز اینجا ثابت میدونن، به عنوان ما یلحق بالکنز ثابت میدونن. خب اگر این نیست صریحاً بیان بگن اصلا اینجا خمسه، خمس داره ولی به عنوان الفائده، چه ربطی به کنز داره؟ اصلا چرا این بحث رو اینجا مطرح کنن؟ دقت فرمودید؟ این تصریح به این که خمس به عنوان الکنز اینجا ثابته، این در عبارات خیلی از بزرگان وجود داره، و الا اگر اصل وجود خمس باشه یا اصل لزوم تعریف، تو این که جاش اینجا نیست به چه عنوان تو بحث کنز مطرحش کنن، تناسبش چیه با بحث کنز؟ معلومه که این قرابت در ذهنشون بوده و این رو که انه به عنوان چیزی شبیه و نظیر کنز به حساب بردن، بر همین اساس اکثر معلقین عروه به صاحب عروه هم اشکال کردن همین اشکال رو، که چطور میشه از یه طرف ما اینو کنز بدونیم یا ملحق به کنز بدونیم، از یه طرف بگیم نصاب درش معتبر نیست. اگر کنزه پس باید نصابم معتبر بشه، اگه کنز نیست پس چرا شما ملحقش کردید به کنز؟ خب اینم راجع به این. مطلب بعدی گفتیم از اصل این بحث اگر خاطرتون باشه در مقام پنجم گفتیم فی ما یلحق و بالکنز، اینجا دو فرع مورد رسیدگی قرار میگیره. فرع اول خودش سه جهت داشت، یعنی در فرع اول ما سه امر رو مورد بررسی قرار دادیم: وجوب خمس، تعریف بایه و مسئله اعتبار نصاب. حالا فرع دوم در رابطه ای با چیزی است که در شکم ماهی پیدا بشه. امام می‌فرماید بل یلحق بهی ایزن علی الاحوت ما یوجد فی جوف سمکه بل لا تعریف فی الا فی فرض نادر. همچنین بلکه ملحق می شود به کنز علی الاحوت آنچه که در شکم ماهی پیدا بشه، همانطوری که ما یوجد و فی جوف دابه ملحق به کنز است، ما یوجد و فی جوف سمکه هم ملحق به کنزه. حال بذارید این فهم میکنه درسته. حالا اینا گفتن نقل بکنیم و ادله رو بگیم. منم با نظر شما موافقم که فرق میکنه، ولی بعضی ها فرق نگذاشتن. اینی که شما میفرمایید یه نظره، ولی یه نظرم اینه که به اصطلاح اینا فرقی نداره. بعد اضراب میکنن میفرماید بل لا تعریف فی، یه تفاوتی داره اینجا با قبلی و اون این که تعریف لازم نیست مگر در فرض نادر. اینجا متوجه به تنظیری که در عبارت امام رحمت الله علیه آمده، در واقع سه تا حکم وجود داره وقتی میگه بل یلحق بهی ایزن، یعنی این هم مانند ما یوجد و فی جوف دابه ملحق میشه با به کنز. پس اینجا وجوب خمس، مسئله وجوب خمس مطرحه، مسئله تعریف مطرحه و مسئله نصاب، همون سه جهت در این فرع هم قابل پیگیریست. منتها یه تفاوت‌هایی وجود داره که حالا خواهیم گفت. به یکی از این تفاوت‌ها در متن تحریر اشاره شده، یعنی که انه میخواد بگه وجوب خمس ثابته مثل قبلی، نصاب معتبر نیست مثل قبلی، ولی در لزوم تعریف با قبلی فرق داره. در ما یوجد و فی جوف دابه تعریف واجب بود، اما اینجا تعریف لازم نیست مگر در یه صورت که اون نادرم هست. پس دو حکمش مثل قبلیست اما یه حکمش متفاوته. حالا خواهیم گفت اون فرض نادر چیه. مرحوم سید هم اینجا این عبارتو دارن و کذا لو وجده یا وجد، بله وجده فی جوف سمکت المشترات مع احتمال کونها لبائعها. این قید و مرحوم سید اوورده تا دقیقا مشابهت در هر سه جهت کامل بشه، یعنی اون که در شکم ماهی پیدا می شود در شکم ماهی خریداری شده مثل ما یوجد و فی جوف دابه است در وجوب خمس، در لزوم تعریف. منتها اینجا لزوم تعریف یه قید داره، یه مع احتمال کون حال بایعها، تعریف مشروط واجبه، احتمال تعلقش به بایع باید باشه. اونجا کلی فرمودن تعریف به بایع لازم است، با اینکه اونجا احتمال داشت مال بایع نباشه. وقتی حیوانی خریداری میشه احتمال داره اونچه که در جوف این داب بیافت میشه متعلق به بایع باشه، محتمل است نباشه، اما اونجا این احتمال رو ذکر نکرد. اونجا مطلق فرمود تعریف به بایع لازم. اینجا تعریف به بایع را مقید کرد به چی؟ احتمال بودن برای بایع. چرا این قید اینجا مرحوم سید آورده اونجا نیورده؟ چرا امام فرمود بل لا تعریف فی الا فی فرض نادر؟ احسن، چون در مورد ما یوجد و فی جوف دابه غالبا احتمال تعلق به بایه هست، اما در مورد ما یوجد و فی جوف سمکه غالبا احتمال تعلق به بایه نیست. برای همینه که امام فرمود الا فی فرض نادر. اون فرض نادرش هم میگه مثل این که کسی ماهی رو خودش توی حوضی استخری پرورش بده، مثل الان که رایجم هست. خب اونجا اگر یه چیزی در جوف داب پیدا شود، در جوف سمک پیدا شود، احتمال کون للبایه هست. حالا این که میگن نادر، قدیما نادر بوده، الان دیگه نادر نیست. اما در نوع سمک ها در گذشته ماهیایی بودن که از دریا یا رودخانه گرفته میشدن، اونجا دیگه احتمال تعلق اون چیزی که در جوف داب پیدا شود به بایه نیست. بله همونجا در دریا و رودخانه هم ممکنه این ماهی داشته میرفته، یه کسی سکه پرت کرده تو دریا از دستش افتاده، اینم صاف رفته تو دهنه این، یه احتمال اینجوری اونجا وجود داره که ما یوجد و فی جوف دابه هم به اصطلاح متعلق به یک شخصی باشه. اما غالبا اون چه که در شکم ماهی پیدا می شود در خود دریا تکبن پیدا کرده، معمولا اینا مالک نداره، چیزی نبوده که کسی اون را گم کنه. دقت فرمودی؟ پس وجه این که در مورد دابه مسئله لزوم تعریف به بایه و گفتن و اینجا به صورت احتمال مرحوم سید گفته و امام هم به اصطلاح حکم به عدم تعریف کرده، اینی که غالبا ماهی اگر چیزی در شکمش پیدا شود مثلا متعلق به بایه یا متعلق به ساعد، حالا باید بگیم سید کننده، متعلق به سید کننده نیست. به هر حال همون سه جهتی که ما در بحث گذشته داشتیم اینجا هم هست: اصل وجوب خمس، مسئله تعریف و نساء.
اینجا شاید یه بحث هم ذهن میاد که چرا مثلا بعضی ما گفتن که تعریف نیاز نیست. خب اون روایت داشتیم در مورد چهار
همین روایت رو اینجا آوردن. حالا میگیم حالا ما هنوز وارد چیز نشدیم، اصلا دلیل درسته اینجا الان خود تعریف اینجا محل بحثه. بعضی ها میگن، یعنی مشهور میگن تعریف واجب نیست، یه عده میگن تعریف واجبه. باید ببینیم دلیل مشهور چیه، اونایی که میگن تعریف واجب نیست اونا چرا میگن نیست. دقیقا بودید؟ بله؟ راست بگه، احسنتم. بله علایال. پس این حالا اجمالا مسئله با ابعادش روشن شد. ما این سه جهت رو باید بحث کنیم، ببینیم آیا اینجا خمس واجبه یا نه، اگر واجبه به چه عنوان، تعریف واجبه یا نه. ظاهرا مسئله سوم یعنی نصاب دیگه اینجا بحثی نداره، حالا اونم یه جهتیه که دیگه این بحث کامل بشه. اما فرمودن امروز چهارشنبه است، درست. اما این که گفت چهارشنبه است نمیخواست خبر بده از چهارشنبه. در واقع میخواست این کنایه بود از امر. شما که در مقام امر نیستید. کنایه از این بود که شما یادتون نره امروز چهارشنبه. خب به مناسبت 25 رجب روز شهادت باب الحوائج موسی بن جعفر علیه السلام، به یک جهت بسیار مهم در زندگی موسی بن جعفر علیه السلام اشاره می کنم. انشاءالله این سرلوحه زندگی ما قرار بگیره و دیگران را هم تشویق به این امر کنیم. یکی از این خصوصیات مهم امام کاظم علیه السلام احسان الال اخوان بود. این که به درخواست یاری دیگران پاسخ بده، اجابت المزتر بکنه، کسی اضطراری براش پیدا میشد، مشکلی پیدا میکرد، حضرت تلاش میکرد در جهت رفع این نیاز. برای رفع ظلم از مظلوم تلاش میکرد. مسئله احسان به مردم اینقدر مهم بود که وقتی به علی ابن یقطین اجازه همکاری با حکومت هارون الرشید رو داد، یک شرط گذاشت کنارش. حالا اگر بخوایم با یه تعبیر خاصی این رو نقل بکنیم، میتونیم بگیم امام کاظم علیه السلام کفاره عمل و همکاری با دستگاه هارون را احسان الال اخوان قرار داد، گفت برو با اونا همکاری کن، ولی از اونجا برای رفع حوائج و نیازهای مردم کوشش بکن. در همین رابطه به یه نامه‌ای که امام کاظم علیه السلام به حاکم ری نوشته و در اون یک نکته بسیار مهمی رو مردم فرمودن، من اشاره بکنم. شخصی آمد خدمت امام کاظم علیه السلام که از اهالی ری بود، در روایت نام او رو به عنوان علی ابن طاهر سوری ذکر کردن. ظاهراً این شخص اموالی داشت که در ید حکومت ری بود و هرچه تلاش میکرد این اموال رو نمیتوانست از اونها بگیره. سوال کردن، این شخص سوال کرد از این که حاکم ری چه کسی است، چگونه است. بعد از تحقیق معلوم شد حاکم ری شیعه است. تصمیم گرفت خدمت امام کاظم برسه و از او کمک بگیره. بعد از سفر به مدینه خدمت امام کاظم علیه السلام رسید و عرض حال و شکایت کرد. امام علیه السلام یه نامه‌ای به والی ری نوشتن، نامه بسیار کوتاه، دو خط، با بسم الله این نامه رو شروع کردن. این به اصطلاح جمله در این نامه به این شکل آمده: اعلم ان لله، بسم الله الرحمن الرحیم، خطاب به حاکم ری، اعلم ان لله تحت عرشه ذلا لا یسکنه الا من اسدا، با سین، الى اخیه معروفا او نفس عنه کربتا او ادخل على قلبه سرورا و هازا اخوک و سلام. نامه رو به حاکم ایره نوشتن، بدان برای خداوند تبارک و تعالی در عرش یک سایه‌ای گسترده شده که تنها کسانی میتوانند در زیر این سایه به سکونت و آرامش برسند، که سه گروه رو وقت امام نقل میکنه. تنها این سه گروه میتوانند در ظل اون عرش الهی مسکن داشته باشند. کسی که به برادرش معروفی را نشان بده، او را در مسیر معروف قرار بده، معروفی به او بده، خوبی به او بکنه. حالا این یه معنای عام می داره، معروف یه معنای عام می داره، یا یک هم و غمی را از او زائل کنه. نفس عنه کربتا، یا سروری را به قلب مؤمن داخل بکند. یعنی اگر کسی نمیتواند معروفی را، یعنی از گروه اول نیست، از من از دائلا اخیه معروفن نیست، قدرت این که یک گرفتاری و مشکل و ناراحتی را از دوش برادرش برداره نداره. اما این کمترین معونه، ادخال سرور علی قلب المؤمن، این که دیگه معونه ای نداره. اگر نه تمکن مالی داریم، نه قدرتی داریم که گرهی از کار کسی باز بکنیم، این رفتار و سخن و زبان و همدردی و همدلی یا صحبت کردن به گونه ای که سروری به قلب مؤمن و خوشحالی به قلب مؤمن داخل بشه، این که دیگه معونه اینه میخواد، نه توانایی مالی میخواد، نه قدرت سیاسی میخواد، نه قدرت اقتصادی میخواد، نه موقعیت اجتماعی میخواد. همینقدر نسبت به یه برادر مؤمن، ببینید تو گرفتاری، غم، اندوه، با حرف زدن، با احوال پرسی کردن، با سرکشی کردن، اینو از این اندوه خارج بکنی، یه خوشحالی رو به قلب او وارد بکنی، این شما را در اون ظل عرش الهی جای میده. این جمله رو امام مرحوم فرمودند: یه بار دیگه میخونم: اعلم ان لله تحت عرشهی زلن لا یسکنه الا من اسدا الى اخیه معروفا او نفس عنه کربتا او ادخل على قلبه سرورا. اینا تحت اون ظل عرش الهی، حالا این سکونت در ظل عرش الهی چیه، چه موقعیتیه، چه آثاری داره، چه نشاط و انبساط روحی برای انسان ایجاد میکنه، اون دیگه برای ما قابل درک نیست، فوق تصور ماست. این نشان از اهمیت این مسئله داره. بعد آخرش هم نشون این برادر توست و هازا اخوک، همین هر کسی این کار رو بکنه جاش اونجاست، اینم برادر توست و سلام. این نامه رو این شخص آورد و بعد از اداء حالا فریضه حج بود، عرض به حضور شما، برگشت ری، این رو به حاکم ری داد. حالا داستانش جزئیات داره، منو دیگه نمیخوام عرض به حضور شما نقل بکنم. این کارا رو که همه رو کرد، آخرش این سؤال رو کرد: یا اخی هل سررتو که، آیا مسرور شدی؟ هر سر ببخشید، هل سررت که، این امور مسرورت کرد؟ اونم با گفت بله، به خدا مسرور شدم، بیش از اون که گمان میکردم. خب اون حاکم ری بود و اموال اون شخص را به هر حال به نوعی یعنی جوری شده بود که حالا به دست این شخص نمی رسید، حالا موانع برطرف شده به او داده شد. اما انسان می تواند این کارها را انجام بده بدون اینکه حاکم باشد، بدون اینکه این امکانات را داشته باشد. واقعا اینقدر نزد خدا مهمه اهتمام به امور مردم، اهتمام به امور مردم، این حس به اصطلاح اهتمام به امور دیگران. شما ببینید چقدر اسلام اهل بیت به این مسئله اهمیت میدادن، از هر فرصتی استفاده میکردن برای اینکه این حس رو در روح اجتماع تقویت بکنن، حس همدلی، همکاری، همیاری. انشاءالله خداوند به ما این توفیق رو بده. حالا حداقل یکی از این کارها رو بتونیم انجام بدیم و دیگه از این پایین تر نریم که حالا اگرم حتی نمیتوانیم کسی را مسرور کنیم، مشکل کسی را حل کنیم، حداقل دلی را نشکنیم، موجب اذیت و آزار کسی نشیم. الحمدلله رب العالمین.